بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. فصل سوم کتاب مقدمه علم حقوق، بحث مبانی و اهداف حقوق، دو تا بحث بسیار مهم در مباحث مقدمه علم حقوق. بحث مبنا و جمع آن مبانی ناشی از این سوال هست که اصلا منشأ الزامی بودن قواعد حقوق چه؟ خب ما گفتیم که یکی از ویژگی‌های مهم قواعد حقوقی این هست که ملزم هست شخص که قواعد حقوقی رو انجام بده. قواعد حقوقی الزامیه. حالا سوال به وجود میاد که چرا این قواعد حقوقی الزام هست در بحث مبانی حقوق؟ در تحلیل این سوال و در حقیقت در پاسخ به این سوال سه تا مبنای عمده وجود داره. برخی قواعد حقوقی رو جزء گزاره‌های اخباری میدونن که داره خبر میده به طور مستقیم یا غیر مستقیم از واقع. پس یک واقعیتی هست، اینها خبر از واقع میده. برخی نه، قواعد حقوقی رو صرفا گزاره های انشائی میدونن که حکایت از واقعیتی نمی کنه. دولت میاد اونها رو ایجاد میکنه. و گروه سوم گزاره های حقوقی رو ترکیبی از اخبار و انشاء میدونن. یعنی یک انشائی باید باشه، یک اعتباری باید باشه، ولی نه اینکه حاکی از هیچ واقعیتی نباشه، بلکه این انشاء و اعتبار حاکی از واقعیت و ریشه در واقعیت داره که اسلام این رو میگه اراده تشریعی خدا باید باشه که قانونی بیاد. پس یک اعتباری رو باید خدا بکنه، ولی این اراده مبتنی بر مصالح و مفاسد واقعی است. یک تعبیر دیگر که در برخی از کتاب‌های فلسفی حقوق اومده، سوال اصلی این هست که آیا باید و نبایدهای حقوقی و قواعد حقوقی ریشه در واقعیت دارن یا نه؟ ریشه در هست و نیست ها دارن یا نه؟ آیا باید و نبایدهای حقوقی ریشه در هست و نیست دارن، در واقعیت دارن؟ مکتب حقوق طبیعی جز دسته اوله میگه بله، باید و نبایدهای حقوقی ریشه در واقعیت دارن و ما باید اون رو کشف کنیم. پوزیتیویست ها میگن اصلا هیچ ارتباطی بین باید و نبایدهای حقوقی و قوانین و مقررات در حقوق با هست و نیست ها و عالم واقع وجود نداره. اینها یک امور اعتباری محضه. این هم مکتب پوزیتیویست. در اسلام ترکیب از اینها هست. اولا که باید یک اعتباری باشه از ناحیه خدا، یک ارادهی باشه، ولی اراده تشریعی حکیمانه خدا. این قید حکیمانه برای این هست که به ما بفهمونه که این اراده علکی نبوده، اعتباری محض نبوده، بلکه مبتنی بر یک سری مصالح و مفاسد واقعی هست. پس در پاسخ به این سوال که آیا باید و نبایدها ایشه در هست و نیست ها با واقعیت ها دارن، این سه روی کرد عمده وجود داره. در نتیجه ما این سه تا مکتب، مکتب حقوق طبیعی، پوزیتیویسم و اسلام رو اینجا بررسی میکنیم. طبق مکتب حقوق طبیعی که مبناش این بود که این باید و نبایدهای حقوقی و قوانین و مقرراتی که باید در جامعه حاکم شود، اینها ریشه در واقعیت دارن. اینا خودشون چند دسته هستن؟ یک گرایش، گرایش واقعیت بنیاده که مبناش اینه که ما مهم برامون واقعیت. گرایش واقعیت بنیاد خودش به دو دسته تقسیم میشه، عینیت گرایی ناب. عینیت گرایی ناب خیلی افراطی هستن، میگن این گزاره‌های حقوقی و باید و نباید ها در حقیقت در عالم واقع اصلا وجود داره، مثل قوانین فیزیکی که در طبیعت وجود داره، قوانین حقوقی هم در طبیعت وجود داره، نهایت ما کشفش میکنیم. این عینیت گرایی نابه. عینیت گرایی سنتاشی یه مقداری واقعیت گرایی اعتدالی هست، از اون افراط دسته قبلی پیشگیری کرده و میگه این قواعد حقوقی ما باید از دل واقعیت اینها رو استنتاج کنیم. اینجوری نیست که در واقعیت در خارج و در طبیعت وجود داشته باشه، بلکه ما باید اونها رو استنتاج کنیم، نه اینکه کشفش کنیم. گرایش بعدیم گرایش عدالت بنیاده که در حقیقت یک واقعیت آلمانی تحت عنوان عدالت رو مد نظر میگیرن و میگن در طبیعت عدالت حاکمه و قواعد حقوقی هم باید مبتنی بر این عدالت باشه. مکتب حقوق طبیعی یک سری نکات مثبتی داره و یک سری نقدهایی برش باره. این نکات مثبتش در حقیقت با توجه به نکات منفی مکتب پوزیتیویسته. نکته اول معیار پذیر بودن قواعد حقوقی به امکان ارزیابی آنهاست. در مکتب حقوق پوزیتیویست که بعدن میگیم که گفتیم اعتباری معزه، اونجا پس ملاکی برای ارزیابی نداریم، ولی طبق مکتب حقوق طبیعی ملاکی برای ارزیابی حقوق داریم. اگر یک قانونی، یک مقرراتی در جامعه مبتنی بر واقعیت بود طبق گرایش واقعیت بنیاد، یا مبتنی بر عدالت بود طبق گرایش عدالت بنیاد، این میگیم قانون خوبی است، قانون صحیح است. و اگر این گونه نبود میگیم قانون صحیح نیست، پس قابل ارزیابی است. این یک نکته مثبت. نکته مثبت بعدی تسهیل اجرای قوانینه، چون طبق فرضشون این مبتنی بر طبیعت و فطرت و خلقته، پس در مقام عمل هم اون امری که مرتبط و مبتنی بر طبیعت و فطرت و خلقت انسان باشه این خیلی راحت تر عمل باشه. اما جهات منفی این مکتب، نکته اول این هست، این اگر سوال بیاد که مکتب حقوق طبیعی رو در بحث مبنای حقوق نقد کنید، این موارد رو ذکر میکنید. نکته اول ناسازگاری با واقعیت. حقیقتش اینه که مخصوصا بعضی دیدگاه هاشون خیلی افراطی است و اصلا سازگار نیست. این که عینیت گرایی ناب بیاد میگه قوانین حقوقی در طبیعت وجود داره، این یک امری است که اصلا معقول نیست. مثلا در طبیعت برای تولید نسل، خب اصل این که برای تولید نسل دو تا غیر همجنس نیاز به آمیزش دارن، این در طبیعت است، ولی اون قوانین پیچیده رابطه این دو با یک دیگر که در طبیعت وجود نداره، نه تنها در طبیعت وجود نداره، حتی قابل استنتاج هم خیلی از مواردش نیست. چجوری شما میاد بگید که قوانین و مقررات همه یا در طبیعت وجود داره یا قابل استنتاج؟ نکته بعدی این هست که این تأکید کردن بر رابطه استنتاجی حقوق و واقعیت هم این هم صحیح نیست. مثلا در طبیعت تفاوت بین سیاه و سفید هست، ولی چه استنتاجی ما میتونیم از این بکنیم؟ یا در برخی از قوانین راهنمایی رانندگی بیان میشه که مثلا در کشور ایران باید از سمت راست حرکت کرد، این رو از چه قانون طبیعی استنتاج کردیم؟ نقد بعدی این هست که بر فرض هم ما قائل بشیم که قوانین در طبیعت هست، انسان آیا این توانایی رو داره که همه قوانین رو از طبیعت یا کشف کنه یا استنتاج کنه؟ چنین توانایی رو نداره. اشکال بعدی کاستی در شمول و ناکارآمدی در امکان ارزیابی است که قبلا هم گذشت که خیلی از موارد مثل بسیاری از قوانین مرتبط با راهنمایی و رانندگی در طبیعت وجود نداره. نکته بعدی این هست که قوانین حقوق طبیعی بسیار محدود و نامعین هستند. اون هست و نیست هایی که در طبیعت، در حالی که ببینیم قوانین اجتماعی بسیار پیچیده هست. نکته ششم ابهام اجمال قواعد حقوق طبیعی است. اجمال داره؟ آیا هر قانونی که در طبیعت حاکمه ما میتونیم بیاییم اون رو تطبیق بدیم و به صورت یک قانون اجتماعی در بیاریم؟ این باعث سوء استفاده هایی میشه. الان این نظام بردهداری یا نازیسم در آلمان که مبتنی بر این قانون طبیعت هست که برتر باید حاکم باشه، آیا این صحیحه؟ این باعث سوء استفاده میشه؟ یا در برخی از کتاب ها اومده حق وتو که الان در سازمان ملل حاکمه، این مبتنی بر همین نظریه طبیعی فطری است که کسی که برتره و کشورهایی که برتر حق وتو دارن، در حالی که این باعث سوء استفاده شده الان در جامعه. در حقیقت تمام قوانینی که در طبیعت حاکمه نمیتونیم در زندگی انسانی بیان پیاده کنیم. انسان یک ویژگی هایی داره، عقل داره، اختیار داره که تو قوانین طبیعی اینها وجود نداره. این مشکلاتی بود و انتقاداتی بود که بر حقوق طبیعی وارد میشد. اما مکتب بعدی حقوق پوزیتیویستی هست. اینها هم خودشون به دو گرایش کلی تقسیم میشن. یکی گرایش معتدل و واقع گرا که درسته میگن برخلاف مکتب حقوق طبیعی قوانین و مقررات مبتنی بر واقعیت خارجی یا عدالت نیست، ولی یک سری واقعیت های ملموسی رو در نظر میگیرن. مثلا وجدان عمومی، من میگن وجدان عمومی به عنوان یک واقعیت ملموس این مبنای قوانینه، چون عموم مردم این رو خواستن. اینها گرایش های واقع گرا هست در مکتب پوزیتیویست. اما برخی گرایش های افراطی و اعتبارگرا دارن که اصلا میگن بین قوانین و بین باید و نباید های حقوقی و واقعیت و هست نیستا هیچ ارتباطی وجود نداره، بلکه گزاراهای حقوقی صرفا انشا هست، دولت میاد اونها رو ایجاد میکنه. این گرایش افراطی. در نقد دیدگاه پوزیتیویستا، اولا اللحاظ بنیادی، چون اینها مبتنی بر پوزیتیویست فلسفی هستند، خب بنیادشون و مبناشون نادرسته و لحاظ فلسفی نقدهای زیادی بر مکتب اینها وارد شده که ما نباید شناخت رو منحصر به آگاهی حسی و تجربی کنیم. این اشکال اول، یعنی تمام اشکالاتی که بر پوزیتیویست فلسفی وارد میشه بر پوزیتیویست های حقوقی هم وارد میشه. اشکال بعدی اینه که شما آمدید بین حقوق و باید و نباید های حقوقی و واقعیت ها گسس ایجاد کردید، بدون هیچ ارتباطی وجود نداره. خب این صحیح نیست. به پیرو به اون آمدید بین حقوق و ارزش ها گسس ایجاد کرده، یعنی طبق مبنای پوزیتیویست ها هر چی دولت قانون گذاشت یا وجدان عمومی اقتضا کرد، ما نباید قوانین رو بیایم مبتنی کنیم که آیا این مبتنی برای یک سری ارزش ها هست یا نیست، عدالت هست یا نیست. اصلا لازم نیست که ما قوانین رو مبتنی بر ارزش ها کنیم. پس بین حقوق و ارزش ها شما گذشت ایجاد کردید و همه اینها منجر به اون اشکال آخری میشه که مهمترین اشکال هست و اون بحث نسبی گرایی میشه و عدم امکان ارزیابی. وقتی که ما قواعد حقوقی رو اعتباری محض بدونیم و این بگیم که لازم نیست با هیچ ارزشی اون رو بسنجیم، پس هیچ ملاکی و معیاری برای ارزیابی قوانین نداریم، نمیتونیم بگیم این قانون خوبه یا این قانون بده. اگر بگیم خوبه یا اگر بگیم بده میگیم چرا. اگر مردم یک حکومتی و وجدان جامعه اقتضا کرد اون میشه قانون صحیح. اصلا قانون اصلا قابل ارزیابی نیست، نسبی گرایی میشه و این خلاف وجدانه و ناصحیحه که ما هیچ قانون رو نتونیم بیم ارزیابی کنیم و باعث سوء استفاده های زیادی میشه. پس این مکتب پوزیتیویستی هم با مشکلات عدیده‌ای روبرو شد. یک اشکالات مشترکی بین مکاتب حقوق طبیعی و پوزیتیویستی وجود داره. اشکال اول این که هر کدام از یه طرف افتادن، یک گروه صرفاً اونها رو مبتنی بر واقع داشتن دونستن و یک گروه اونها رو صرفاً اعتباری دونستن، این صحیح نیست. و اشکال بعدی اینه که این دوتا دسته نمیتونن همه قوانین رو توجیه کنن. بسیاری از قوانین رو مکتب حقوق طبیعی نمیتونه توجیه کنه و بسیاری از قوانین رو مکتب حقوق پوزیتیویستی. و اشکال سوم اینه که اون قانون گذاری که در اینها مطرح میشه صلاحیت کافی رو نداره. چرا؟ چون انسانه، انسان صلاحیت کافیه برای قانون گذاری نداره، نه برای کشف یا استنتاج حقوق که مکتب حقوق طبیعی میگو و نه برای وضع و جعل حقوق و اعتبار حقوق که مکتب حقوق پوزیتیویستی میگو. ازا اینجا مکتب حقوق اسلامی مطرح میشه. اگر سوال بشه که مبنای حقوق اسلامی و مکتب حقوق اسلامی در حقوق چیه، این یک جمله است، البته باید توضیح داده بشه. اراده تشریعی حکیمانه خداوند. پس اراده تشریعی خدا هست، جنبه اعتبار و جعل داره. ما در اصولمون میگیم که خدا باید یک چیزی رو جعل کنه، وضع کنه. تا خدا وضع نکنه اون قانون نمیشه، اون حکم الهی نمیشه. ولی حکیمانه، وقتی میگیم حکیمانه یعنی مبتنی بر علم و حکمت الهی است، حاکی از این که این قوانین تابع مصالح و مفاسده. این قانون، این حکمی که خدا گفته، این بایدی که خدا گفته فلان امر باید انجام بدید فلان امر نباید انجام بدی، این مبتنی بر اون مصالح و مفاسد واقعی است. همونطور که خوندیم اگر مصلحت شدیده باشه میشه واجب، میشه باید. اگر مفسده شدیده باشه میشه نباید، میشه حرام. پس در مکتب حقوق اسلامی هر دو بعد مد نظر هست. اگر بخواهیم مقایسه کنیم بین مکتب حقوق اسلام با دیگر مکاتب حقوقی، میبینیم که مکتب حقوق اسلامی از مزایای بالایی برخورداره. یکی این که در مکتب حقوقی اسلام به اصیل ترین واقعیت یعنی خداوند هستی آفرین و اراده تکوینی و تشریعی او در تعبیر جهان، تدبیر جهان توجه شده. رو میکنیم به مکتب حقوق طبیعی، میگیم شما قائل به واقعیتید، بالاترین واقعیت خداوند و اراده اوست. پس این واقعیت اصیل در مکتب حقوق اسلام هست، در حالی که در مکتب حقوق طبیعی و پوزیتیویستی غافل بودن. نکته دوم این که طبق مکتب حقوق اصلامی واضح اصلی قوانین خداوندی است که خالق و مالک حقیقی انسانه و این خیلی اهمیت داره. گفتیم اراده حکیمانه الهی، خدایی که انسان رو خلق کرده به همه ابعاد وجودی انسان آگاهی داره، خیلی بهتر و قاطعتر و کاملتر میتونه قانون بذاره. نکته بعدی تأکید بر اراده الهی که از یک طرف مثل مکتب حقوق طبیعی نمیگیم صرفاً واقعیت، بلکه اعتبار رو هم در نظر میگیریم، و از طرف دیگر میگیم اراده حکیمانه خدا، چون اراده حکیمانه خدا مبتنی بر واقعیت مسائل و مفاسد واقعی هست. از دو بعد انشائی و اخباری داره، هم واقع نگرانه هست، هم عدالت گرایانه هست، هم باعث سعادت میشه. این ویژگی های خاصی بود که در بحث مبنای حقوق از دیدگاه اسلام. اما در بحث اهداف حقوق، بحث دوم و مهمه که در فصل سوم کتاب مطرح شده، اهداف حقوق. طبعا اهداف حقوق مبتنی بر همون مبانی حقوق خواهد بود. در بحث اهداف حقوق یه بحث چیستی هدف مطرح شده که هدف اصلا چیه؟ مثلا هدف عدالت، هدف نظم، یا هر دوتای اینهاست. یکی کیسته هدفه، یکی یعنی اینکه اون چیزی که مورد حمایت واقع شده که عدالت در موردش اقتضا بشه و به حقوقش برسه، آیا فرد اصالت فردی بشیم ما، یا آیا جامعه مهمه برای ما اصالت جامعه بشیم، یا هر دو مهمه. رضا بحث هدف حقوق رو با توجه به بحث چیستی و کیستی هدف در سه تا مکتب، مکتب حقوق طبیعی و حقوق پوزیتیویسم و مکتب حقوق اسلام بررسی میکن. در مکتب حقوق طبیعی در مورد چیستی هدف، اونها عمدتا بحث عدالت رو مطرح کردن، برای اونها عدالت مهمه و برقراری نظم یک امر فرعی و تبعی میشه. در نتیجه در صورت تزاحم یا تعارض عدالت و نظم، مشخص طبق این دیدگاه عدالت مقدمه. و در مورد کیستی هدف عمدتاً طبیعی اونهایی که قائل به مکتب حقوق طبیعی هستن فردگرا میشن، هرچند ممکنه در بینشون قائل به اصالت جمع و اصالت جامعه هم باشه، ولی عمدتاً چون قائل به حاکمیت اراده هستن فردگرا میشن. یعنی مهم هدف رسیدن فرد به حقوق خودش هست. از اونها تعمیر و تأکید میکنن به عدالت معاوضه. ببینید دو تا اصطلاح اینجا وجود داره اینها، یکی عدالت معاوضه هست مکتب حقوق طبیعی مطرح میکنه، یکی عدالت توزیعی که مکتب پوزیتیویست ها مطرح میکنه. عدالت معاوضه مبتنی بر حاکمیت اراده هست، یعنی این که اینجا برای برقراری عدالت دولت نباید بیاد وارد بشه، بلکه چون حاکمیت اراده افراد هست، مثلا در یک معاملی که میخواد رخ بده، عدالت اینه که اینها خودشون بشینن توافق کنن و به هر نتیجه‌ای که رسیدن، این معاوضه و معامله و طرفینی میشه این عدالت، در مقابل عدالت توزیعی که پوزیتیویست ها میگن، که میگن که نه، این دولت هست که باید عدالت رو توزیع کنه با توجه به مبناشون. خب نقدی که بر مکتب حقوق طبیعی میشه این هست که نقد اول اینه که ما اگر مبنا رو و ملاک رو صرفا عدالت بدونیم، خیلی وقتها قوانین با مبنای عدالت خیلی قابل ارزیابی نیستن. اگر هدف رو از قوانین رسیدن به عدالت بدونیم، مثلا این قانون که باید ما از سمت راست حرکت کنیم، چجوری با هدف رسیدن به عدالت سازگاری؟ نه، سازگار نیست، مثلا قابل توجیه نیست. پس اشکال اول این است که همه قوانین رو با این مبنا که هدف حقوق رسیدن به عدالت، اینها قابل توجیه نیست. نکته بعدی این هست که این اشکال مهمی است که عدالت معاوضه شما گفتید که از راه اعمال اصل حاکمیت اراده بر مبنای فردگرایی این به وجود میاد، این یک امر آرمانیه. چرا؟ این فقط در صورت است که دو طرف از لحاظ طبقه و جایگاه مساوی بشن. بله، از لحاظ طبقه و جایگاه که مساوی بشن، بر مبنای اصل آزادی اراده و حاکمیت اراده که اراده طرف این حاکمه، خب میگیم اینا هر به هر نتیجه به خودشون برسن، یه عدالت به وجود میاد دیگه. ولی در مواردی که این تساوی جایگاه وجود نداره، مثلا یک طرف کارگر یک طرف کارفرماست، اگر بخوایم بگیم که اینها بشنن خودشون عدالت رو توضیح کنن، معاوضه کنن با هم، مبادله کنن، خب کارگر هر حرفی بزنه کارگر باید گوش بده. اگر بگیم اینجا دولت نباید دخالت کنه، این مشکل ساز میشه. اگر دولت نه در قانون کار بگه که شما یک کارفرما لازم است مثلا حق بیمه تعیین کنی برای کارگر، اینجا کارفرما ظلم میکنه. لذا این که شما کلن میگید عدالت معاوضه رو مطرح میکنی، این صحیح نیست. اما دیدگاه حقوق پوزیتیویستی در چیستی هدف، اونها نظم رو مقدم میکنن. از اونها چون که اعتباری دونستن و گفتن لازم نیست که حقوق رو ما مبتنی بر ارزش های اخلاقی کنیم مثل عدالت، نظم اجتماعی براشون هدف نهایی حقوقه. و لحاظ کیستی هدف، چون نظم اجتماعی براش جامعه و اجتماع مهمه، از اصالت جامعه میشن و براشون مهم جامعه هست، هدف اصلی برقراری نظم در جامعه میشه. و عدالت، نوع عدالت هم عدالت توزیع میشه، یعنی دولت باید بیاد اینجا دخالت کنه. اشکالی که اینجا مطرح میشه این هست که طبق مبنای شما، این که اومدید و عدالت رو نفی کردید، خب این قابل انتقاده و صحیح نیست. و خود عدالت توزیع صرف هم خودش خیلی وقتها باعث میشه، باعث بی‌عدالتی میشه، باعث میشه که حقوق مردم تضییع بشه. ما دولت رو همه کار بدونیم و بگیم که دولت بیاد عدالت رو توزیع کنه، این هرچند که در ظاهر در تئوری ما گفتیم هدف این هست که دولت بی عدالتی ها رو از بین ببره، یعنی این خودش باعث میشه که اون صاحبان قدرت که غالبا قدرت در اختیار حزب حاکمه اونها بیان و به سمت خودشون ببرن. از این مکتب حقوق طبیعی و حقوق پوزیتیویس از این جهت قابل نقد هستن. میرسیم به مکتب حقوق اسلام. در مکتب حقوق اسلام علاوه چیستی هدف، میگیم که خب یک هدف عالی و مشترک وجود داره که اون در حقیقت هدف خلقت انسانه که رسیدن به قرب الهی و کمال الهی است. یک هدف عالی، ولی ما یک سری هدف‌های میانه هم داریم، هدف‌های متوسط هم داریم، مثل نظم و عدالت. اینها هم میتونه هدف احکام الهی و قوانین الهی باشه. و بله در تزاحم و تعارض عدالت و نظم طبعا عدالت مقدم است، عدالت از نظم مقدم، مگر اینکه برقراری عدالت باعث یک بی‌نظمی بشه که خب مفسده خیلی بالاتری داره، که خب اونجا از باب اینکه اونجا مفسده شدیدتره اونجا عدالت رو میذاریم کنار، اون نظم رو برقرار میکنیم. از جهت کیستی هدف در مکتب اسلام آمیخته از مسائل فرد و جامعه است، یعنی هم مسائل فردی رو مد نظر میگیره هم مسائل اجتماعی. لذا در تعارض بین اونها ما باید ببینیم که کدوم مقدمه. اگر تفاوت کیفی باشه ما منفعت و مصلحت اهم رو مقدم میدونیم. مثلا اگر تفاوت کیفی باشه، یک جا جان یک نفر یک فرد مطرحه، یک جایی که حالا مثلا یک نظم رانندگی به هم بخوره، درسته که یک فرده ولی چون کیفیت و چون جان یک فرد اهمیت بالایی داره، اینجا میگیم که اینجا مصلحت و منفعت فرد مقدم میشه که حالا اینجا یک نظمی به هم بخوره، این اشکال نداره. ولی اگر لحاظ کیفی اینها مساوی باشن، به صورت کلی منفعت و مصلحت جامعه مقدم خواهد بود. از اینیم که در مکتب حقوق اسلامی هم منافع فرد و هم منافع جامعه مد نظر شده و در حالت تعارض هم به این شکلی که گفتیم عمل میشه. این بود خلاصه فصل سوم و خلاصه جلسه سوم رفع اشکار. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.